أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آیه 45 رو هم بشنوید. خداوند دشمنان شما رو به دشمنان شما آگاه تره. کافیست که خدا سرپرست شما باشه. کافیست که خدا یاور شما باشه. ممکنه ما در شناخت دشمن اشتباه کنیم. خیلی ها رو فکر کنیم دوستن. ولی خدا میدونه که یه دشمنه. از جمله همسر و فرزند. گاهی بعضی از همسرها چه شوهر چه زن. بعضی از همسرها دشمنن. ولذا گفته ان من یعنی بعضی. ان من از ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. بعضی از بچه ها دشمن شما هستن. در صدر اسلام داشتیم بعضی از اصحاب پیغمبر در جبهه یار پیغمبر بودن، اما بچهش باعث شد که منحرف بشه. دشمن شناسی مهمه. همین اعدا عدوک نفسک الذی بین جنبک. روایت داریم بزرگترین دشمن همین هوا و هوس توه. دوست داری یه کار بکنی، همین چون خوشت میاد کار بکنی، دنبال نفس و خوشی خودت میری، بعد میبینی آبرود رفت، سرمایه رفت، سلامتی رفت. یعنی خود نفس انسان دشمن انسان. اعدا عدو یعنی بزرگترین دشمنه. خیلی وقتا اینا که دورمونن ما جوک میگیم میخندیم فکر کنه دوستانن، وقت برای تفریح اینها مسخره میکنیم شهری رو، استانی رو، فردی رو، جامعه رو، ملتی رو، امتی رو مسخره میکنیم، گاهی مقدسات رو مسخره میکنیم برای که اینا بخندن، فکر میکنیم اینا دوستن. دشمن ما کیه؟ خیلی ها به زبون قشنگ حرف میزنن، اما و هو علد الخصام. قرآن یه آیه داره میگه که و من الناس من یعجبه که قوله. حرف که میزنه تو هم که پیغمبر هستی تعجب بکنی، به چه قشنگ حرف میزنه. قرآن میگه و هو علد الخصام، از اون دشمن های سخت سخته. بنابراین این آیه 45 سوره نساء فرمود والله اعلم باعدائكم، خدا به دشمنان شما آگاهی بیشتری داره. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. با وعده های خدا که فرمود مبنی بر ولایت و نصرت مؤمنین نباید از توطئه ها و دشمنی ها ترسید. خدا وعده داده شما بنده من باشید، من وقت خطر از همه طریق، از طریق الهام، از طریق خواب، از طریق بیداری، فرشتگان، خونسا کردن طرحهای دشمن، از انواع راه ها من شما رو کمک میکنم. آیه 46 و این آیه سیمایی از رفتار و کردار و خصلت های اهل یهودی ها رو نقل میکنه که آشنایی با این که دوره بدون چی میگذره. مسلمان ها باید بصیر باشن، رفتار پیشینیان رو بدونن که خدا پیشینیان چه رفتاری کردن و خدا چه بهشون کرد. حواس جمع باشه، از تاریخ الهام بگیره. دشمن شناسی، بصیرت بر اوضاع روز، آشنایی با تاریخ گذشتگان، اینها عناوین این آیه است. بعضی از یهودی ها سخنان را از جاش منحرف میکنن. من الذین هادو یحرفون الکلم. یکی گفتم من الذین هادو، بعضی از یهودی ها، این علامت اینه که گناه عده را نبود بگردن همه انداخت. حالا دو تا بازاری کلاهبرداری که نبود بگیم بازاریا، دو تا کارمند رشوه گرفت نبود بگیم اداره یا. به هر حال من الذین، یعنی بعضی از یهودی ها این رقمی هستند. یعنی وقتی عیبی رو سراغ دارید نسبت به همه ندید. من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی سخنان خدا رو از جایگاهش تحریف میکنن، تغییر میدن قانون خدا رو. و یقولون سمعنا و عصینا، اینها به جایی که بگن شنیدیم و اطاعت کردیم، جسورانه به پیغمبر میگن شنیدیم و نافرمانی کردیم. از تو گفتن از ما هم نشنیدن. سمعنا میگویند، سمعنا و عصینا، شنیدیم ولی معصیت کردیم، گوش نمی‌دیم. و اسمع غیر مسمعین، بشنو که هرگز نشنوی، بشنو که هرگز نشنوی، یا بشنو که ای کاش نمیشنیدی. در مقابل پیغمبر میگفتن از تو گفتن از ما نشنیدن، کاش نمیشنیدی. و راعنا، راعنا یه کلمه یه که دو بار تو قرآن اومده، مثل کوکو میمونه. کوکو رو هم میشه از سیب زمینی درست که هم از سبزی. راعنا رو میشه از رعیه گرفت، میشه از رعنه. راعنا یه از رعیه یعنی مراعات کن ما را. راعنا یه از رعونت یعنی احمق کن ما را، یعنی خرم کن، استحمار کن. اینها میگفتن راعنا، یعنی ای پیغمبر تو بگو ما نمیشیدیم، تو هرچی میخوای ما رو تحمیق کن، فکر کن ما احمقیم. لین به السنتهم، اینها با زبان خودشون حقایق رو، یعنی با زبان خود حقایق رو میگردونن. و طعنن فی الدین، در دین شما طعنه میزنن. این سیمای یهودی هست. یک، بعضی از یهودی ها قانون خدا رو تحریف میکنن. یک، با کمال جسارت و بیادبی به پیغمبر میگن بگو ولی ما گوش نمیدیم. دو، نسبت به پیغمبر جسارت میکنن، میگن وسمع غیر مسمع، بشنو که ای کاش نمیشنیدی، بشنو که هرگز نشنوی. اینم یه جسارت. راعنا میگن به پیغمبر، میگن تو منو داری احمق میکنی، تو منو بیعقل فرض میکنی. زبونشون رو جوری میچرخونن و نیش میزنن و طعنه میزنن. این خصلت ها و برخورد های بعضی از یهودی ها با پیغمبر بوده. خب چه کنیم با اینها؟ قرآن ببینید در مقابل این ناهنجاری ها چی میگه. میگه که ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر اینها میگفتن سمعنا و اطعنا، پیغمبر ما حرفاتو گوش میدیم و اطاعت میکنیم، واسمع و تو بشنو، تو هم حرفامو رو بشنو، وانظرنا نظر مرحمت به ما کن، اگر این حرفو میگن یعنی به حال ما بنگر تا حقایقو بهتر درک کنیم. اگر اینها این رقمی حرف میزدن، اگر میگفتن کلام خدا رو شنیدیم، اطاعت کردیم، کلام ما رو بشنو، به حال ما بنگر تا حقایقو بهتر درک کنیم، اگر لجبازی نمی کردن، با ادب بودن، خیلی براشون بهتر بود، این با منطق سازگارتر بود، خیر اللهم و اقوام، خیر برشون بهتر بود، اقوام با منطق سازگار بود. ولیکن لعنهم الله به کفرهم، ولی که اینها به خاطر لجبازیشون خدا اینها رو به خاطر کفرشون از لطف خود دور کرد. فلا یؤمنون الا قلیلا، جز اندکی توفیق ایمان پیدا نمی کنن. چی به ما میگه یایه؟ گناه گناه میاره. یعنی انسان اول سیگاری میشه، بعد سیگاری تریاکی میشه، بعد هروئینی میشه. اول دروغ شوخی میگه، بعد دروغ جدی میگه. اول تخم مرغ میدوزه، بعد مرغ میدوزه، بعد موتور میدوزه، بعد ماشین میدوزه، بعد کشتی آهن رو تو دریا میدوزه. یعنی یه سری گناه ها گناه گناه میاره. یعنی کسی که انسان جرأت کرد دست ببره تو قانون خدا، همه که یحرفون، کسی که جسارت کرد قانون خدا رو تغییر بده، وقتی به پیغمبر خدا هم جسارت میکنه، مسلمان ها هم، یعنی اصلا قداست شکنی، جسارت دنبال میشه که هی دیگه این دیگه از کم کم خودشو از قابلیت هدایت میندازه. بعضی از یهودی ها کتاب آسمانی رو تحریف میکنن، به پیغمبر میگن بگو ولی ما گوش نمیدین، طعنه میزنن، میگن بشنو که هرگز نشنوی، با گردوندن زبونشون تغییراتی رو به وجود میارن. ولی اگر اینها به جای لجبازی ها و ای ادا و اصول ها می آمدن منطق و گوش می دادن، اسلام رو می پذیرفتن، بهشون بهتر بود، با عقل و منطق سازگارتر بود. ولی اینها به خاطر لجبازیشون دیگه از قابلیت افتادن. تحریف یکی از گناهان کلیدیه، زمینه، یعنی زمینه ساز باقی گناهان هم هست. تحریف یعنی تضعیف مکتب، هر کسی بیاد یه گوشه دین را به سلیقه خودش تفسیر کنه، قرائت‌های مختلف، تضعیف مکتبه. و توهین به مقدسات و شکستن حریم ها هم کار همیشگی یهود بوده. بعد فرماد که لعنهم الله به کفرهم، چون اینها لجباز دادن، خدا اینها را از رحمت خودش دور کرد، دیگه توفیق هدایت از اینها گرفته میشه. فلا یؤمنون الا قلیلا، خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده در مقابل منطق لجبازی نکنیم، قانون الهی رو تحریف نکنیم، به اولیاء خدا جسارت نکنیم، سخن دلسوزانمون را بشنویم، عمل کنیم، به جایی که تو روشون وایسیم حمایت کنیم. یهودیا جمعش بیکارا رو نکردن، خدایا ما را از اخلاق این افراد دور بدار. یکی از راههای تربیت نزدیدم قصه پیشینیان رو بگه، میگه به پیشینیان ایرقمی شدن، لجبازی، طعنه زدن، نیش زدن، تحریف کردن، آخرش هم نتیجه چی؟ نتیجه اینه که لعنهم الله به کفرهم، به خاطر این عمل کردشون خدا اینا رو دور کرد. عاقبت چی؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، بیدین میمیرن جز افراد کم. و آیه 47، این آیه هم به ما هشدار میده که اگر راه حق را نپذیرید خطر در جلو است. نمونش هم داریم که افراد لجوج گرفتار چه قهری شدن. یهودیا مسیحیا آمنو به ما نزلنا، ایمان بیارید به قرآن. شما که تورات و انجیل دارید به قرآن هم ایمان بیارید. این قرآن ضد کتاب شما نیست، مصدقا لما معکم، این تورات شما رو قبول داره، انجیل شما رو قبول داره، هماهنگ است با انبیای دیگه، تصدیق کننده چیزی که با شماست. من قبل ان نطمس وجوها، ایمان بیارید قبل از آنی که چهره های شما رو محو و نابینا کنیم، پس به پشت برگردانیم یا مورد لعن خود قرار دیم. این قبل از آنی که چهره تون برگرده، حالا این چهره ممکنه چهره دل باشه، یعنی اگر شما ایمان نیارید به خاطر لجاجتتون قلبتون فطرتتون عوض میشه یا واقعا صورتتون عوض میشه. چون داریم در قرآن که آیات اومد که اینها مسخ شدن، یعنی شکل میمو شدن. ای یهودی ها، ای مسیحی ها، به قرآن ایمان بیارید قبل از آنی که قهر خدا برسه و چهرتون دگرگون بشه یا مورد لعن خدا قرار بگیرید. فکرم نکنید شوخی میکنیم، جدیه، سابقه داره کار ما. سنت ما این است که اگه کسی لجبازی کنه باش برخورد انقلابی میشه، برخورد الهی میشه. به یهودی ها گفتیم شنبه کار نکنید، شنبه کار کردن، قانون خدا رو شکستن، ما دیدی چه بهشون کردیم. اصحاب سبت یعنی اصحاب شنبه، یعنی همونایی که گفتیم شنبه کار نکنید، شنبه روز تعطیلی، اینها کلک زدن و شنبه کار کردن و ما قهرمون بر اونها نازل شد. پس سابقه داره قهر ما. اگر میگم ایمان بیارید مخالفت نکنید چهرتون دگرگون میشه قهر ما به شما میرسه، نمونه داره که ما قهرمون به افراد لجباز رسید. شما حواستون جمع کنه. نکاتی که تو این آیه، یکی این که اسلام پیروان ادیان را دعوت میکنه، یعنی اسلام ایتونه که موسی به دین خود، عیسی به دین خود. این قرآن آیات زیادی داریم که یهودی ها و مسیحی ها را دعوت به اسلام میکنه، یعنی اسلام آخرین دینه و ادیان قبل همه را دعوت میکنه. چهره علمی، چهره های علمی و افراد که آگاهن، اینها مسئولیتشون بیشتره و مورد خطا بیشتری هستن. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنو، خدا به اهل کتاب میگه ایمان بیارید. یعنی در جامعه برای رشد مردم اول سراغ چهره‌های فرهنگی بروید. اذا فسد العالم فسد العالم، عالم عالم، دانشمند فاسد شه همه دنیا فاسد شده. اگر عالم خوب بشه همه دنیا خوب میشه، یعنی مردم نگاهشون به الگوهای فرهنگی و دانشمندان و علماشونه. اگر در صدر اسلام علمای یهود و نصارا که قرآن را، تورات و انجیلشون رو خونده بودن و نام و نشان پیغمبر ما رو در تورات و انجیلشون دیده بودن، اگر اینها می آمدن ایمان می‌آوردن به پیغمبر ما، ما الان همه یهودی و مسیحی نداشتیم. بنابراین مسئولین فرهنگی مسئولیتشون بیشتره و خطابای قرآن هم بیشتر به اونهاست. در شیوه دعوت و تبلیغ هم باید به اعتقادات و مشترکات حق دیگران احترام گذاشت. مصدقا لما معکم، بگو آقا شما اینو میگید منم قبول داریم، اینو میگید منم قبول داریم، یعنی موارد مشترک را مطرح کنید. تایتو نباشه که دعوت شما یه چیزی 100% ضد اونها، چون اصول کلی همه برنامه ها یکی، همه انبیا دعوت قرآنه، همه انبیا میگفتن ان عبد الله واسطه نبود طاغوت، همه انبیا به رهبر معصومی دعوت میکنن و اطیع اون، همه انبیا نماز داشتن، همه انبیا روزه داشتن، کما کتب علی الذین قبلکم، تو همه ادیان جهاد بود که و کای من نبیین قاتل امر ربیون، امر معروف و نهی از منکر مال اسلام نیست. لقمان به پدرش میگه یا بنی اقم الصلاة و اعمل بالمعروف. ما در اصول ادیان با هم مشترکیم، در عقاید با هم مشترکیم، در بسیاری از احکام با هم مشترکیم. در برابر افراد لجوج از اهرم تهدید باید استفاده که میگه ایمان بیارید، بعدم میگه من قبل ان نطمسه، اگر ایمان نیارید ما چهرهتون رو دگرگون میکنیم، نابیناتون میکنیم، کلتون رو کج میکنیم. و فکرم نکنید ما شوخی میکنیم، بر تهدید نمونه های عینی و عملی رو میگه، میگه که مالا انا اصحاب اصحاب، در تاریخ ما این کار کردیم. فکر نکنید ما بلوف میزنیم. این قهر خدا نسبت به افراد لجباز یک سنته، کما یعنی سنته، همیشه این کارو کردیم، کما لعن اصحاب السب. و فرمان خداوندم قطعی است، کان امر الله مفعولا، یعنی وقتی قهر خدا برسه دیگه جا چونه زدن نیست. خلاصه ی پیام این آیه، یک، چهرهای فرهنگی مسئولترن، دو، اگر دانشمندان حق را بپذیرن باقی مردم هم حق را میپذیرن، سه، کسی اگر در مقابل فرمان خدا لجبازی کنه خدا باش قهر میکنه، سابقه حق قهرش هم اصحاب سبت یهودی ها که شنبه با تعطیل کنن نکردن مورد قهر قرار گرفتن. خداوند این که به او شرک ورزیده شه نمیبخشه. خدا شرک رو نمیبخشه، یعنی بدون توبه نمیبخشه. وگرنه خب در صدر اسلام خیلی مشرکین اومدن توبه کردن، موحد شدن، خداپرست شدن، یکتاپرست شدن، اینا رو بخشید. باقی گناه ها رو ممکنه بدون توبه ببخشه. مثلا انسان یه گناهی میکنه بعد یه عمل خیری میکنه، توبه هم نمیکنه دا، ولی به خاطر همون عمل خیر قرآن بخونم، به خاطر همون عمل خیر اون لغزش خدا بخشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. قرآن میگه به خاطر کار حسنه و خیری که کردی اون بدیتو میپوشونه. این یک. یا مثلا فرض کنید که گاهی انسان یه سیئات و کارهای قبیحی داره، توبه هم نمیکنه، ولی از گناهان کبیره اجتناب میکنه. خدا به خاطر اجتناب از گناهان کبیره، گناهان لغزش انتشتن و کبا ارماتون هم، اگر از گناهان کبیره دست بردارید، من گناهان سیئه و گناهان صغیره رو میبخشم. یا ممکنه کسی توبه نکنه ولی شفاعت پیغمبر و اهل بیتش و اولیاء خدا شفاعت اونو بخشه. یعنی راه بخشش گناه چند تا چیزه: توبه، کار خیر، دوری از گناهان کبیره، شفاعت، عفو الهی. همه اینها راه‌ها، دروازه‌هایی است که انسان میتونه مورد عفو خدا قرار بگیره. اما شرک چی؟ شفاعت شامل مشرک نمیشه. یعنی پیغمبر نمیاد از مشرکین شفاعت کنه. عفو الهی شامل مشرکین نمیشه. مشرکین اگر کار خیری بکنن خدا نمیبخشدشون. مشرک باید دست از شرک برداره. گرفتی چی شد؟ مشرک فقط باید دست از شرک برداره. باید توبه کنه، موحد بشه. باقی گناه ها رو نه، باقی گناه ها رو خداوند از وسایل مختلف میبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. خداوند شرک را نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. غیر شرک رو میبخشه، متعال من یشاء، بر هر که بخواد. البته خدا حکیم علکی نمیخواد. و من یشرک بالله، اگر کسی کنار خدا برای خدا همتایی قبول کنه و شرک به خدا ببرزه، فقط افترا اسما عظیما، این به تحقیق یک گناه بزرگی مرتکب شده. منفورترین و بدترین گناه ها که مانع بخشایش خداست شرکه. بخشش گناهان مربوط به اراده خداست، لمن یشاء، ولی خدا چون حکیم است بی خودی اراده نمیکنه. مثلا تو قرآن داریم که من یشاء تو قرآن زیاده. هر کسی رو بخوای هدایت میکنی، هر کسی رو بخواد گمراه میکنی، هر کسی رو بخواد عزیز میکنی، هر کسی رو بخواد ذلیل میکنی. درسته خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، هر کسی رو بخواد گمراه میکنه، هر کسی رو بخواد عزیز میکنه، هر کسی رو بخواد ذلیل میکنه، اما خدا حکیمه، بی خودی نمیخواد. مثل که میگیم بازاریا به هر کی بخواد نسیه میدن، به هر کی بخواد نسیه نمیدن. بله، بازاریا به افراد نسیه میدن، اون که دوست داره، به افراد هم نسیه نمیدن، اون که منتها بازاری عاقله، به آدمای خوش حساب نسیه میده، به آدمای بد حساب نسیه. میگیم این معلم به اون نمره 20 داد، به اون نمره 10 داد، به اون نمره 15 داد. این معلم خودکارش هر نمره میخواد میده. بله، خودکار معلم، هر نمره معلم عادله. اون که بی غلطه نمره بالا بهش میده، اون که کم غلطه نمره متوسط، اون که پر غلطه نمره ضعیفه. پزشک میگه به اون غذا بدید، به اون غذا ندید، به اون آمپول بزنید، به اون آمپول نزنید. بله، پزشک با افراد مختلف هر کسی بخواد دستور میده، اما پزشکه حاذقه، حکیمانه دستور میده. صلاح اون این غذاست، صلاح اون آمپوله، صلاح اون نسخه و اون قرصه. وقتی میگیم من یشا، خدا هر کسی بخواد، ما میدونیم خدا علکی نمیخواد. من تواضع لله رفعه الله. اگر کسی تواضع کند خدا عزتش میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر در راه خدا جهاد کنی راههای رو نشونت میده. من یتق الله یرزقه من حیث یجعل له مخرجا و یرزقه من. اگر تقوا داشته باشی دید بد میده که گیج نشی تو زندگی، و از راهی که گمون نمیکردی رزقت میده. خدا رزق میده، ولی به کسانی رزق میده که تقوا باشن، رزق بی حساب. خب این آیه هم که آیه 48 بود تمام. اجمال آیه بود که راههای بخشش چیه. راه بخشش عمل خوب راه بخششه. شما اگر نماز بخونی گناهان قبل دو خدا میبخشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. شفاعت پیغمبر و اهل بیت و اولیاء خدا راه بخششه. دوری از گناهان کبیره راه بخشش از گناهان صغیر است. عفو الهی راه بخشش است. اینا همه راه هاست. اما شرک چی؟ شرک نه شفاعت شاملش میشه نه عفو الهی. شرک باید خود شما تصمیم بگیری از غیر خدا دل بکنی. شرک باید خودت تصمیم بگیری. شفاعت دست شما نیست، پیغمبر تصمیم میگیره. عفو خدا دست شما نیست، خدا عفو میکنه، باقی کارا دست خدا. خود ولی شرک باید خودت تصمیم بگیری، تا دست از شرک ور نداری خدا نمیبخشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.